در کتاب طب الائمه هستش که قال سمعت ابا جعفر علیه السلام، راوی میگوید که من از حضرت باقر شنیدم. ابا جعفر یعنی امام باقر، پدر جعفر یعنی امام باقر سلام الله علیه، یقول کل من لم یبرعه، یبرع با همزه هست، اون آخرش با عین ننویسین، یبرع یا بنویسید، یبرع بخونید، از براعت برع یعنی بهبودی شفا. کل من لم یبرعه سوره الحمد و قل هو الله احد لم یبرعه شیء، کسی که او رو بهبودی نبخشد، شفا ندهد سوره حمد و سوره قل هو الله، چیز دیگه ای اونو نمیتونه شفا بده و خوب کنه. بچه ها تو مسائل اخلاقی هم جوریه، تو نظم هم جوریه. برای این حضرت فرمود به پسرموشون امام صادق سلام الله علیه، به یکی از پسرموها نواهای عموشون فرمودن که آره مست کرده بود، شراب خورده بود و اینها، حضرت خیلی ناراحت شدن، فرمودن که کلو قبیهن من کل فردن قبیه و من که اقبح لمکان که مننا، هر کار زشتی از هر کسی قبیه، از تو قبیه تره چون تو منتسب به ما هستی. حالا تو حوزه و روحانیت و طلبگی و راه خدا و معنویت و ولایت و این هم همین جوریه دیگه. حالا این تو مسائل ظاهریه، یه شلختگی مثلا یکی کاسه غذاشو نمیدونم لیوانشو بذاره یه جایی که نباید بذاره. بارها عرض کردیم نظم یعنی این که هر چیزی در جای خودش قرار بگیره. یه بی‌نظمی، شلختگی، لباسشو بندازه، لباس زیرشو بندازه، قاشقشو بندازه، نمیدونم چه کنه، خب کل مجموعه در واقع زیر سوال میره دیگه. حالا خصوصا افراد ظاهربین و اینها. همینجور مسائل اخلاقی هم همینجوریه. لذا اهل بیت هم برحذر می‌داشتن. و شما که منتسب به ما هستید، باید رفتارتون رفتار خوبی باشه، عملتون عمل خوبی باشه. خیلی زود این مسائل منتشر میشه. یه مسئله خیلی ریزی که بزرگش کرده بودن، صبح سحر یه بزرگواری به من زنگ زد. سحر به من بعد از شاید بعد از نماز صبح بود، بعد از نماز صبح بود من زنگ زد که آقا چنین و چنان. من همونجا پیگیری کردم، همونجا بهش جواب دادم که آقا اینجور نبوده. گذاشتم این رو در شورای عزیزانمون عرض بکنم که امروز ما چون جلسه مالیمون طول کشید، 3-4 ساعت اینجا دوستان مشغول بودند، نشد جلسه داشته باشیم. ولی اینجوریه، مسئله اینجوریه، خیلی زود منتشر میشه و اونهایی که مدرسه رو بشناسن مدرسه رو میزنن، اونهایی که نشناسن طلبگی و روحانیت و اسلام و ولایت و اینها رو میزنن و حوزه رو میزنن. باید حواسمون خیلی جمع باشه دیگه، یعنی توی در واقع مسیری آمدیم، توی جایگاه خطیری آمدیم، باید دقت بکنیم. کل من لم یبرعه سوره الحمد و قل هو الله احد لم یبرعه شیء، دیگه چیزی دیگه ای نمیتونه داروی او باشه. عجیبه ها، اینا البته اعتقاد میخواد دیگه، اون اعتقادی که اون شب گفتیم هست که هر کسی رو که سوره حمد و قل هو الله احد شفا نده، دیگه چیزی نمیتونه در واقع موجب شفای او بشه. لم یبرعه شیء کل علت، علت یعنی چی؟ بله بیماری، حرف اله دیگه، حرف اله وقتی توی اسمی، کلمه‌ای، فعلی باشه، اون فعل و کلمه رو بیمار میکنه، شما باید درمانش بکنید. اعلال یعنی درمان اون بیماری، درمان بیماری که به وسیله واو و یا و الف در کلمه ایجاد میشه، در کلمه ایجاد میشه. کل من لم یبرعه سوره الحمد و قل هو الله احد لم یبرعه شیء کل علت تبرعها هاتین صورتین، هر بیماری رو تبرعها، اینا همه با همزه است، تبرعها بنویسید، همزه بذارید، تبرعها هاتان صورتان، این دوتا سوره میتونن هر بیماری رو شفا بدن. این حدیث معروف و مشهوری است درباره سوره مبارک حمد که در کتاب شریف کافیه مرحوم کلینی است که نزدیک به عصر ائمه بوده، در عصر نواب اربعه، در غیبت سقرای امام زمان زندگی می‌کرده مرحوم کلینی، قاعدتا میتونه خیلی بیانات ایشون و احادیث منقوله از طرف ایشون میتونه خیلی معتبر باشه. البته احادیث ضعیفی هم به ندرت وجود داره. لذا مرحوم علامه مجلسی یه دوره کتاب نوشتن، کتاب رجالی نوشتن، مرآت العقول. مرآت العقول یک تحقیق رجالی کافی کلینی است که از اصول شروع کردن به فروع به روزه، اومدن دونه دونه سلسله اسناد روایات کافی رو ایشون بررسی کردن و اون احادیث صحیح رو، حسن رو، موثق رو و ضعیف رو از هم جدا کردن. الکافی عن معاویه ابن عمار که از کبار اصحاب امام صادق سلام الله علیه بودن، جناب معاویه ابن عمار از محدثین و فقهای شاگردان امام صادق بودن، عن ابی عبدالله علیه السلام از استادشون نقل میکنن که عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال لو قرأت الحمد، اگه تو حمد خواندی، لو قرأت الحمد علی میت، بر یه مرده ای حمد خواندی، 70 مره، 70 بار یک حمد بر یک مرده ای خواندی، ثم رد الله فیه الروح، ثم رد الله، رد الله فیه الروح، ما کان ذلک عجبا، ما کان ذلک عجبا. اگر خدا روحو بهش برگردوند این جای تعجب نداره. با 70 بار سوره مبارک حمد خدای متعال اگر اون مرده رو زنده کرد این جای تعجب نداره، این قدرت سوره مبارک حمده. البته این هم میخواد شفا بخشی این سوره حمد رو و قرآن رو بیان بکنه، هم قدرت تأثیر خاص سوره مبارک حمد رو حضرت میخواد به رخ بکشه، که در حقیقت یک امری که با هیچ یک از اسباب و علل مادی امکان پذیر نیست. وقت شاید بگید که خب خدای متعال به اصطلاح قضای خدا رانده شده و حکم کرده به مرگ این فرد، چجور ما با حمد اینو برش گردونیم، با دعا برش گردونیم؟ این یک شبهه‌ای هستش که در اساس موضوع دعا میتونه مطرح باشه، که حالا اگر خدا یه چیزی رو خواسته چه اصراری ما ها بیشیم دعا بکنیم برای که اونو برگردونیم، برای که اونو برگردونیم، قضا رو برگردونیم. بله، این در دعای عرفه هم داره، حضرت سید الشهدا سلام الله علیه دارد، که فکر کنم تو دعای عرفه باشه، خیلی با یه چیز به ای سره من الدعاء، یا در دعای بعد از زیارت، آره در دعای بعد از زیارت امام هشتم علیه السلام، اواخرش رو نگاه کنید، خدا با یک دعای کوچیک یه قضا و حکم خودش رو برمیگردونه. این چه جور جواب میدیم بهش؟ میگیم که تأثیر دعا هم خودش جزء قضا و قدر الهی است، جزء قضا و قدر الهی است. یعنی در موازات قضا و قدر الهی تأثیر دعا هم هست، تأثیر دعا جزء قضا و قدر الهی است، مگر در مواردی که چنان قضا محکم و حتمی باشه و حکم قطعی پروردگار باشه، این نه، این دیگه چیزی نمیتونه رو تغییر بده. ولی چون ما خبر نداریم از اون قضاهای احسنتو، از اون قضاهای قطعی، بله آره، در صفحه 821 این خیلی عجیبه این عبارت، یه وقت من بهش توجه کردم، به بعضی از آیون گفتم، بر اونها هم جالب بود. دعای بعد از زیارت حضرت هستش که ما قبل از نماز هم میگیم یا من یسمی بالغفور الرحیم، 3 مرتبه در همین دعای بعد از زیارت آمده. خیلی این دعای عالیت المزامینی است، دعایی که بعد از اون 2 رکعت نماز سوره حمد و سوره رحمان که میخونیم بالا سر حضرت، حالا یا جای دیگه که یه وقتی جا باشه و مردم آزاری نشه. اسألک بالقدرت نافذت فی جمیع الاشیاء، دقت کنید خیلی عبارت عجیبه، اسألک بالقدرت نافذت فی جمیع الاشیاء و قضائک المبرم الذی تحجبه به ایسر دعا. قضاء مبرم یعنی اون قضای قطعی و ابرام شده و امضا شده که الذی تحجبه، تو اینو میبری تو حجاب، یعنی اینو کندم یکنش میکنی، کندم یکن میکنی. مثل اینکه یک فرض بفهمید که قاضی القضاتی حکم اعدام یکی رو صادر کرده، پادشاه اون مملکت میاد این حکم رو بله کنسل میکنه، این حکم رو ملغا میکنه، کندم یکن میکنه. و قضائک المبرم الذی تحجبه به ایسر دعا، یعنی به یه دعای کوچیک و به دعای بسیار آسان و دم دستی، عرضم به حضورتون که تو اینو برمیگردونی. و به نظرت التی نظرت بها الى الجبال فتشامخت و الى الارضین فتسطحت و الى السماوات فارتفعت و الى البحار فتفجرت یا من جل ان ادوات لحظات البشر و لطف ان دقائق خطرات الفکر لا تحمد و یا سیدی الا به توفیق من که یقتدی حمدا ولا تشکر علی اصغر منتن الا استوجبت لها شکرا. خب
بله،
این اینجوریه، یعنی نفوذ دعا در عالم جزء قضا و قدر الهی است، بلکه بر اساس این عبارت حضرت و بر اساس یه دسته از روایات مسلم و آیات محکمات قرآن اصلا میتونیم بگیم انفذ است، یعنی نافذتر است دعا از اسباب و علل دیگر و قضا و قدرهای موجود. البته مهمش اینه که دعا دعا باشه. ما یه وقتی راجع به دعا صحبت کردیم ها، یه وقت راجع به دعا صحبت کردیم، آیین سال پنجم بودن، ادعونی، گفتیم در ادعونی چند تا شرط وجود داره؟ دو شرط. یک، بخوانید، یعنی الکی همجور لغلغه نکنید، واقعا بخوانید، ادعو. شرط دوم، نی، مرا بخوانید. دو شرط در دعا وجود داره تا مستجاب بشه، یعنی انسان بخواند، لغلغه زبان نباشد، از روی حافظه و این حرفا نباشه، از روی یک عادت و بدون روح نباشه، لفاظی نباشه، و ثانیاً خدا را بخواند، یعنی حقیقتاً بخواند و او را بخواند. اینجا استجب لکم هست، سوره حمد که میتونه در واقع برگردونه یک میتی رو، برگردونه. چجور میتونه؟ خدای متعال قضا و قدرش حکم کرده که این بمیره، چجور این قضا و قدر رو انسان میتونه؟ با یک قضا و قدر دیگر، همون حدیث معروفی که امیرالمومنین از زیر یک دیواری که در واقع کج شده بود آمدن این طرف، کنار یک دیوار سالم نشستن، عرض کردن یا ابوالحسن از قضای خدا فرار میکنی؟ فرمود بله، من از قضای خدا فرار میکنم، میرم در پناه قدر الهی. بله، قضای الهی اینه که اگه شما کنار یک دیواری که داره خراب میشه نشسته باشید، این دیوار میریزه رو سرتون و احتمالا شما اون زیر خفه بشید و بمیرید و هلاک بشید یا آسیب ببینید. از اون طرف قضای الهی اینه که اگر شما از اینجا برید و در پناه یک دیوار سالم بنشینید، شما سالم بمونید. هر دو قضا و حکم و قانون خدا در عالمه. مثل همین دعا که در روایت هستش که اگر جناب یونس نبی و ذنون اذ ذهب مقاذبا فذن ان لن نقدر علی فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من القم اگر او دعا نکرده بود للبس فی بطنهی الا یوم یبعثون، تا روز قیامت در شکم ماهی میموند اگر دعا نمیکرد. توجه فرمایید، دعا خودش یکی از قضاها و قدرهای نافذ الهی است، بلکه انفذ از بقیه قضاها و قدرهاست. این یک روایت که اگر کسی چون این اشکالی رو بگیره چون این جواب میدیم. یه روایت دیگه هم بخونیم که این بحث رو اگر بشه ما امشب جمع کنیم، یه ذره طولانی شد در بحث رواییمون. در عیون الاخبار، عیون اخبار الرضا و امالی صدوق که هر دوش مال مرحوم شیخ صدوق است، منتها ایشون خوش سلیقه بوده، یه عالم خوش سلیقه‌ای بوده. مثلا در امالی املاعات ایشون بوده، شاگردانش علاقمندانش که می اومدن منزل ایشون یا جلسه روتینی داشتن، جلسه مثلا روزانه‌ای داشتن علما، می اومدن اون عالم املاع میکرد، اینا می نوشتن احادیث رو املاع میکرد، یعنی یه جوری میگفت که شمرده شمرده، املاع یعنی این شمرده شمرده گفتن برای اینکه اون مخاطبان بنویسن، اون احادیث رو بنویسن. اینا میشد مجموعش میشد امالی، که همون خطبه شعبانی هم مال امالی شیخ صدوق رضوان الله علیه. عیون اخبار الرضا روایات علی ابن موسی رضا رو حضرت شیخ صدوق، ایشون هم معلوم امام رضایی بودن، روایات امام رضا علیه السلام رو در اون دو جلد عیون اخبار الرضاشون جمع آوری کردن. عن الحسن ابن علی امام عسکری، همجور آمده سلسله روایات، عن ابیه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب تا رسونده به حضرت امیر المؤمنین. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الله عز وجل، خدا فرمود قسمت فاتحه الكتاب بینی و بین عبدی، من تقسیم کردم فاتحه الكتاب و بین خودم و بین بنده ام. این چون مفهومیه، یعنی مفهوم سوره حمد رو براتون روشن میکنه، اینو تعمد داشتم به این برسیم انشاءالله. قسمت فاتحه الكتاب بینی و بین عبدی، من تقسیم کردم فاتحه الكتاب و بین خودم و بین بندم، فنصفها لی و نصفها لعبدی، نصفش برای منه نصفش برای بندمه، و لعبدی ما سأل، اذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحیم قال الله جل جلاله بدع عبدی به اسمی، رو اینجا همزش همزه وصل، فقط در بسم الله الرحمن الرحیم حذف میشه، حتی بعضیا میگن در بسمهی تعالی هم حذف نمیشه، اختصاص بسم الله الرحمن الرحیمه که حالا به تفسیرش برسیم، اینو یه اشاره خواهیم کرد که حمزه از اولش حذف میشه، به جاش با رو میکشن. این با رو که میکشن الکی نمیکشن، این با کشش با به خاطر حذف حمزه است. به اسم الله بوده باید لاقل حمزه وصل در درج کلام خونده نمیشه، قبول بسم الله، ولی دیگه چرا حذفش کردن؟ حذفش کردن به جاش با رو، خصوصا در نستعلیق دیدید میکشن بسم الله رو که عوض از اون حمزه محذوف باشه. لذا میگن حتی در عرضم به حضورتون که بسمه تعالی اقرا بسم ربک الذی، هیچ قرآنی حمزه رو حذف نکرده، اقرا بسم ربک الذی، اونجا هم همون بسم الله الرحمن الرحیمه ولی حمزه داره. توجه کنید، این فقط ویژگی خود بسم الله الرحمن الرحیم. لذا بسمی رو به اسمی خواستم بگم بنویسید، باسمی بنویسید به اسمی. بدع عبدی بسمی و حق علیه، یعنی بر من واجبه، حق علیه، حالا که عبد من کارش رو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرد، قرائت قرآنش رو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرد، بر من خدا واجب شد، حق علیه، بر عهده من، ان اتمم له اموره، کاراشو تمام کنم، این کاری که با بسم الله شروع کرده تمام کنم، حق علیه ان اتمم له اموره و ابارک له فی احواله، برکت بدم به حالات او، به اوضاع و احوال او، من اونها رو مبارک قرار بدم، میمون قرار بدم. و اذا قال الحمد لله رب العالمین، وقتی بنده من میگه الحمد لله رب العالمین، قال الله جل جلاله جل یعنی جلیل است اون جلال و عظمتش، جل جلاله عز اسمه، حمدنی عبدی، عبد من منو حمدم کرد، الحمدلله گفت حمدنی عبدی، و علم، عبد من فهمیده است، شناخت، علم ان النعم التي له من عندي، علم ان النعم التي له، میدونه نعمت هایی که برای او هست من عندي، از پیش منه. اینا رو تو تفسیر الحمدلله خواهیم گفت چی جوری این. و ان البلايا التي دفعت عنه، دفع شده این بلایا از او، التي دفعت عنه فبطولی، با عنایت من بوده، فبطولی با طاء، چون حمد کرده دیگه، خدا رو حمد کرده. و ان البلايا التي دفعت عنه فبطولی، اشهدكم، اشهدكم، شهادت میدم شما رو که انی اضیف له الى نعم الدنيا، اضیف و اضافه میکنم، اضیف له الى نعم الدنيا نعم الاخره، من شهادت میدم و شاهد میگیرم شما رو که من حالا که این به خاطر نعمتهای دنیا منو حمدم کرده، من اضافه بر نعمتهای دنیا نعمتهای آخرتم بهش میدم. و اطفع عنه، ازش دور میکنم، اطفع عنه بلایا الاخره کما دفعت عنه، دفعت عنه بلایا الدنیا، همونجور که بلایای دنیا رو ازش دفع کردم که داره حمد منو میکنه، من بلایای آخرت هم ازش دور کنم. البته این روایت ادامه داره، من به اون قسمت اولش کار داشتم که خدا سوره حمد رو تقسیم کرده، نصفشو برای خودش، نصفشو برای بندش. لذا وقتی بنده میگه الحمدلله رب، این برای خداست، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اینا برای خدای متعاله. از ایاک نعبد و ایاک نستعین برای عبده که میگه اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. این سه چهار تا روایتو بخونیم. اولی روایت چی بود؟ سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول، بگید کل من لم یبرعه سوره الحمد و قل هو الله احد لم یبرعه شیء کل علت تبرعها هاتین السورتین، هاتان السورتان باید باشه، فاعل باید باشه، درست. الکافی ان معاویه ابن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام قال لو قرأت الحمد على ميت سبعين مرة ثم رد الله فيه الروح ما كان ذلك عجبا. اینم از عیون اخبار رضاست که سلسله اسنادش میرسه به پیغمبر اکرم. پیغمبرم از قول خدا، یعنی حدیث قدسی است، احسنتم، حدیث قدسی است. فرمود چی؟ قال الله عز وجل قسمت فاتحة الكتاب بینی و بین عبدی و علم، عبدم فهمید که ان النعم التي له من عندي و ان البلايا التي دفعت عنه فبطولي اشهدكم اني اضيف الى له الى نعم الدنيا نعم الاخره و ادفع عنه بلای الاخره کما دفعت عنه بلای دنیا. خب بله، این روایت رو مجلس دهم، اون حدیث مجلس بیستم بود اون خطبه، این مجلس دهم حدیث، یعنی مجلس به مجلس دیگه، یه مجلس می اومدن مرحوم صدوق میفرمود اینا می نوشتن، املا میکردن، عمالی بوده دیگه، املاعات. بعد میرفتن دوباره مجلس بعدی، مثلا این مجلس، مجلس یوم الثلثاء لعشر، بله بقین من شعبان، 13 روز مونده به ماه شعبان، من سنت 67 و 300، در تاریخ 367، سال 367، 13 روز مونده به شعبان، 13 روز باقی مونده از ماه شعبان، یعنی در واقع 17 همه شعبان المعظم بوده. شاگردان اومدن نشستن، حدیث سوم این بوده که انس ابن مالک میگه قال رسول الله المؤمن اذا مات، مؤمن وقتی بمیره، و ترک ورقه واحده، یه ورقه ازش باقی بمونه، که علیها علم، یه علمی روش نوشته شده باشه که اعظم علوم، علوم محمد و آل محمد است صلوات الله و سلم، تکون و تلک الورقه تو یوم القیامت سترن فی ما بینه و بین النار، این میشه پرده بین و بین آتش. و اعطاه الله تبارک و تعالی به کل حرف مکتوب علیها، ارزم به هر حرفی که اینجا نوشته، مدینتن، خدا بهش یه شهری میده که این شهر اوسع من الدنیا سبع مرات، اون شهره، شهری که به هر حرفی اونجا میدن به آدم، 7 برابر وسیع‌تر از کل دنیاست. و ما من مؤمن یقعد ساعتا عند العالم الا ناداه ربه عز وجل جلست الى حبیبی، وقتی یه ساعتی پیش عالمی مؤمنی بنشینه از علمش استفاده کنه، خدا ندا میکنه، میگه نشستی پیش حبیب من، و عزتی و جلالی لأسکنتک الجنه معه، من تو رو با او میبرم بهش، ولا ابالی. آره این مهمه. البته خب بمب اتم هم میاد یه دفعه‌ای یه کشوری رو هم نابود میکنه دیگه، بعضی گناهان حکمه بمب اتم رو دارن که میزنن و از بین میبرن. اینا رو دقت داشته باشه. کسی پرسید پس آقا ما مثلا اگر یه ورق بنویسیم چنین و چنان میشه؟ بگیم بله واقعا چنین و چنان میشه، اگر نزنی با بمب اتم اونها رو از بین نبری. اگه بتونی ارزه داشته باشی، من جاء، یعنی کسی که بیاورد، من جاء بالحسنه، هر کی حسنه شو بیاره.